الله به معنا به از بحث گذشته یه بحث مونده. بحثمون توی بحث بسم الله الرحمن الرحیم از بحث گذشته، بحث حسن و قبح، یه بحث مونده که از نظر تربیتی بیانش اثر داره تو تربیت، بعد برامون دغدغه باشه. گفتیم که انسان هدف، اگر کاری انسان را برساند به هدف، انتزاع میشه ازش مفهوم حسن. و گفتیم چون همیشه موتورمون اینطوری تنظیم شده، سرشتمون اینطوریه، فطرتمون اینطوریه که هر جبران نقصی برامون لذیذ است، اینجا مفهوم دیگه هم انتزاع میشه همزمان، مفهوم لذت. منتها گفتیم گاهی وقتا هدفها، کمالها کمال واقعی نیست، متناسب با وجود ما نیست، ولی خودمون چون جهانبینیمون جهانبینی غلطی هست، خیال میکنیم که داریم به سمت هدف حرکت میکنیم و احساس ارضاء نیاز پیدا میکنیم و هر چیزی که همراه احساس ارضاء نیاز باشه برای ما لذت بخشه. مثالش که دیگه حضور ذهن دارید که چه غذای خوب بخورم، خیال میکنم کار خوب انجام دادم، چه غذای بد بخورم، فست فود بخورم، بازم برام لذیذه چون ارضاء نیاز شده و هر وقت ارضاء نیاز میشه من لذت میبرم چون خیال میکنم که به سمت کمال حرکت کردم. اما اگر واقعا جهان بینیم درست باشه، واقعا فست فود نمیخورم، اگر مجبورم هم کنن نمیخورم، اصلا لذت نمیبرم، اصلا ازش متنفر میشم. اگر واقعا این اتفاق بیفته که سر یه سفره فست فود باشه و من بدونم اینا از چی تهیه شده و چقدر برای بدن من ضرر داره، چه بلاهایی سر من میاد، حالا کافیست که مثلا یه استاد اخلاق خیلی مثلا عزیزی هم رفته باشم سر درسش، مثلا آقای خوشوقت گفته باشه که هیچ وقت از سوسیس و کالباس استفاده نکنید، دیگه واقعا سر اون سفره که میشینم واقعا هیچ لذتی برام نداره چون هدفم جهان بینیم فرق میکنه. یکی از مسائلی که توی تشخیص جهان بینی برای حسن و قبح خیلی اثر جدی داره مسئله خداست. آیا خدا هست یا خدا نیست؟ قواعد بازی خیلی عوض میشه. توی تشخیص ملاک های حسن و قبح نظریه های مختلفی دادن، معروف و دیگه اینا رو بررسی میکنن. کار به این مسئله که میرسه، معیار خدا دیگه، ما متاسفانه بحث حسن و قبح رو توی اصول فقه بررسی میکنیم، توی کتاب های کلامیمون بررسی میکنیم، اما این سوال دقیق که توی معیار حسن و قبح اثر داره رو دیگه بحثش رو نمیگیریم. تو معیارهای انتخاب حسن و قبح، معیار حسن، بعضیا احساسات و تمایلات عرفی رو ملاک میدونن. خب اینا همونایی هستن که به زبان ما از صدق و حسن را جزء مشهورات میدونن، چون میگن که عامه مردم، عقلا. این عقلایی که به کار برده میشه در اصطلاحات منطق، نه عقلای به ما فیلسوفا، کسانی که عقل ورزی دارن، یعنی قوای شناختیشون کامله، اهل فکرن، تعقل قرآن. تعقل قرآن با تفلسف فرق میکنه، اهل شناختن، درک دارن. عقلا میابند که مثلا چنین چیزی حسن است، عامه عقلا احساسات و تمایلات عرفی مثلا براشون خوشایندیش رو درک میکنن، میگن که حسد و حسنون. یک دینشناس با این نظریه توافق کامل نداره، میگه خیلی وقتا احساسات ملاک خوبیه، تمایلات ملاک خوبیه، اما گاهی وقتا ممکنه که یه حس، یه تمایلی خوشایند باشه در جمعی، اما دیندار بگه که نه، این تمایل نباید خوشایند باشه، باید در مقابلش ایستادگی کرد، در مقابل همون تمایلی که در جمع خوشایند است. مثال دارید براش؟ تمایلی که در جمع خوشاینده؟
صحبت کردن،
صحبت کردن،
خودم غیبت
مثلا تو خیلی از جوامع ممکنه که بگن که آقا کارمندهای مذکر و مؤنث مثلا یک اداره که با هم همکار هستن خیلی خوبه که با هم روابط صمیمی داشته باشن، برای هم هدیه بیارن، گل ببرن، تولدهای هم رو نگه دارن، تاریخ دارن و این عرف باشه و خودشون هم واقعا همه بپسندن. اما ممکنه من بگم آقا این تمایل درسته که تمایل هست، این احساس رو داریم، اما باید مقابل این احساس ایستادگی کرد، جهت بهیش کرد. یه عده دیگه معیار حس رو اصلا اعتبار میدونن، میگن که اینها قراردادهای اجتماعیه، اگر زمانی قرارداد اجتماعی عوض شد معیار حسن و قبح عوض میشه. منتها گاهی وقتا بعضی از قراردادهای اجتماعی به مرحله تصویب قانونی هم میرسه، قرارداد حقوقی هم میشه، دیگه اعتبارش بیشتر میشه، ضمانت اجرا هم پیدا میکنه. اما اگر یه عرفی تصمیم گرفت که اعتبار کنه که چراغ قرمز مجازات داشته باشد، خوب است مجازات. اگر تصمیم گرفت نه ما تو کشورمون نمیخوایم برای چراغ قرمز مجازات داشته باشیم، قوانین راهنمایی اعتبار نمیکنیم. اندازه اعتبار، اگر اعتبار کردن که مثلا نگاه بیجا سر کلاس بین استاد و شاگرد قانون نی داشته باشد، قانون داره، اگر نه حفظ نداره. یکی از یه برادر ناتنی دارم در واشنگتن، برادر ناتنیه به خاطر اینکه برادر صیغه‌ایه، عقد قوت با هم خوندیم روز عید قدیر، اون روزی که عید عقد هم میخوندیم ایشون واشنگتن بود و تلفنی هم عقد خوندیم، ولی از برادر چه بسا نزدیکه. یه بار که اومده بود یه اسمس، یه پیامکی رو به ایمیلش نشون میداد، گفت دانشگاه جورج تاون این پیامک رو داده که گفته که شنیدیم توی خیابون دانشگاه یه پسری به یه دختری متلک انداخته، این شنیدیم، اگر شما اون پسر رو میشناسید هر چه زودتر به ما معرفیش کنید، که تو مجموعه دانشگاهی چرا این روابط خارج از عرف اتفاق افتاده، اگر میشناسید حتما معرفی کنید. به همه استادا این پیامک رفته بود که چون اعتبار دارن، چون قوانینشون اینطوری اعتبار کردن که این نباید تو دانشگاه باشه، بده، معیار دارن براشون.
استاد
حالا برای این اعتبار لزوماً باید دلیل واقعی داشته باشن، یا اینجاش مهمه، آیا باید عالم واقع رو ملاحظه کنن، یا ممکنه بگن آقا چند سباهی بذارید اینطوری اعتبار کنیم ببینیم نتیجهش چی میشه، اگر نتیجهش خوب بود نگرش میداریم، اگر نتیجهش بد بود حذفش میکنیم. یکی دیگه از قوانین اونجا میگفتش که سر کلاس اگر جنسیت استاد و شاگرد متفاوت باشه، اگر یک بار گزارش بدن که بین استاد و شاگرد رابطه دلدادگی اتفاق افتاده، اون درس رو حذف میکنن، استاد جدید براش پیدا میکنن. منتها اینجا دلیل دارن براشون، میگن که چون دیگه در این صورت شاگرد از حریت سر کلاس جدا میشه و مجبوره که هر چی استاد رو بگه فکر نکنه روش، چون استادش رو دوست داره. اگر گزارش بدن که این رابطه اتفاق افتاده، اون استاد رو عوض میکنه. منتها میگن معیار حسن و قبحش چیه؟ ما از وقتی که ما قانون رو وضع کردیم باشه، نمیگن از قبل بوده، میگن فعلا ما بذارید ما این وضع کنیم که این با وضع ما قانون اعتبار پیدا میکنه، پیش از وضع ما عمل کردن بهش حسن و قبح نداشته. میگن چه خل
مبناش هم همون مثلا مساله اجتماعی
درسته، اما میگن که از وقتی که قانون وضع شد، حالا به خاطر قانون به قانون احترام گذاشتی، عجب کار حسنی انجام دادی. یعنی میگه اگر قانون وضع شد که چراغ قرمز هست و جریمه داره، وایسادی کار خوبی کردی. اما اگه یه جایی بود چراغ قرمز نداشت و تو تونستی مثلا از یه جایی یه خاکی بندازی دور بزنی چهارراه رو، مثلا تو این حق رو پیدا کردی، میگن واقعا اصلا حس نداشت. خود قانون تصویب شده اعتبار داشت، تو بعد قانون رو پاس می‌داشتی، خلاف قانون نباید رفتار می‌کردی. آها همون
چیزایی که میبینیم اینه که واقعا بد هست، اینکه مثلش بنازن موجب اذیت دیگران میشه و موجب اذیت شدن باعث بد بودن هم هست، ولی اینکه اعتبار میشه و شما مثلا از لحاظ فلسفی در بیاد تا اعتبار نشده بد، این رو شما مثلا ببینید و الا در فرهنگ غربی.
خب مثال یه مثالی رو بزنید که فقط صرف اعتبار و از قانون براش ملاک باشه، یعنی الان شما ذهنتون رو بردید روی مثالی که
راهنمای رانندگی میشه بود. آها. ولی اونم باز
آخر راهنمای رانندگی حسنش هم اونم قابل درک، یه جایی یه قانونی که صرفاً به خاطر قانون من مجبورم اون کار رو کنم، مثلا اونجایی که هیچ تمایلی نداریم و هیچ حسن و قبحی هم واقعا درش نمی‌بینیم، مالیات باید بدیم، واقعا مالیات ها اینا ضبط نشه، بعضیش ظالمانه که هست، مثلا مالیات بر ارث، حالا یه بچه‌ای مثلا پدرش رو از دست داده، یک سوم، حالا مثلا بچه صغیری هست زندگیش مشکل داره، یک سوم اموال پدرش رو مثلا دولت بخواد مالیات بگیره، این مال صغیره. بله ها، بعد بگیم که حسنش به خاطر قانونه دیگه، یعنی اگر خب حالا اونو باید دارش فکر کنیم، ولی میگم اگر قانون رو بشه اینجا یه جوری دور زد دیگه هیچ حسنی ندارد، حسنش صرف قانونه فقط چون قانون اومده. نه الان از باب مصلحت دارن میرن جلو، میگن آقا دولت کمبود بودجه داره بگیریم مالیات.
فقط اینجا نیست، تو عقدم عقدنامه میگه آقا با زن جنسالی باید اجازه زن اول باشه، در صورتی که اسلام نگفته
اینا، ما رو مصالح اجتماعی. آره به معیار دیگر که ما ازش طرفداری میکنیم و دوست داریم این معیار رو، معیار سوم چیه؟ ما بر چه چیزی تو کتابای حسن و قبحیمون رفتار میکنیم؟ عقل عملی. عقل عملی یعنی عقل ما درک میکند که در مقام عمل و روابطی که بعد رفتارهایی که از ما صورت بگیره یک کاری حسن است. از کجا حسنش رو تشخیص میدیم؟ از همون چیزی که گفتیم، اصطلاحش رو میتونم که یادتون باشه، از ضرورت بالقیاس. یعنی قیاس میکنم اگه من باید به اینجا برسم این کاره ضرورت دارد که من را به این کاره برسوند، اگر میرسوند بهش میگم ضرورت بالقیاس داره، من حتما برای رسیدن به این ضروری است که این کار را انجام بدم، از این ضرورت عنوان حسن انتزاع میشه.
همون اعتبار هم همین ضرورت بالقیاس وجود داشت، یعنی اینا مثلا این که راهنمای رانندگی میومد یه قوانین وضع کرد به خاطر این بود که میخواد یه نظم در جامعه،
نه اون شما هی دارید مثال رو میبرید اونجا که عقل عملی حسنش رو درک کرده، مثال رو ببرید یه جایی که صرفا اعتبار شرعی،
یعنی هر قانونی بالاخره پشتش یه حکمتی مصلحت هست، وگرنه اصلا لزومی نداشت قانون بذاره. یه حسن و
قبح
معمولا اینطوری هست.
مثلا نه شما آخه درک نکردید دوران قبل از انقلاب رو، اربابا چجوری حکومت میکردن؟ حسن جمعی نه، حسن جمعی نداشت اما قانون اعتبار میکردن.
قانون به معنی خوب بودن نیست، قانون میذاشت اما خوب نبود. خوب رو انسان درک میکنه.
آها ملاکش چی بود که میگفت من باید این کار رو انجام بدم؟ آخه اینا عناوین انتزاعیه، این حسن در واقع جانشین این که من باید این کار رو انجام بدم، طرف باید به این قانون تن میداد، این بایدش از کجا بود؟ آقا میگفتیم صرف اعتبار اربابه، با هیچ ریشه ای نداره، هیچ عقلی حکم نمیکنه که چنین باید کرد. حالا شما مستاقش رو لا اله الا الله آقای نصیبی بودن فرمودن خیلی زیاد مونده یه بهانه‌ای پیدا کنیم که بریم. ضرورت بالقیاس، حالا اینجا تو بحث عقل عملی و ضرورت بالقیاس که مطرح میشه، یکی از هواداران اخلاق با این معیار تو اندیشه غربی کانته. کانت اصلا میگه که دلیلی برای اثبات وجود خدا در عقل نظری نیست، ما مقدمات و بیانهای استدلالهای نظری نمیتونیم ثابت کنیم که خدا هست. چرا نمیتونیم؟ به خاطر اینکه عقل نظری رو در اثبات جهان واقعی به ما هو واقع اندازه واقعیتش، میگه ما مشکل معرفتی داریم، نمیتونیم ثابت کنیم که جهان چجوری هست فی الواقع، لذا نمیتونیم حتما بگیم که خدا هست یا نیست، به خاطر مشکلاتی که در دستگاه معرفتیش قرار. مثلا دستگاه معرفتیش میگه که ما هر چیزی رو که در برای ما میرسد از فیلتر زمان و مکان میگذرد، ما همه چیز رو زماندار و مکاندار میابیم. اگر میخواهید با عقل نظری درباره خدا حرف بزنید که شرطش این است زماندار نیست و مکاندار نیست، عقل نظریتون لنگ میزنه، نمیتونه جلو بیاد با این مفهوم، چون اصلا طراحی شده برای اینکه به همه چیز غالب مکاندار و زمانداری بده. پس میگه که درباره خدا با عقل نظری نمیتونیم حرف بزنیم، مشکل معرفتی داریم. اما با عقل نظری چرا؟ خودش اصلا یکی از براهین اثبات خدا میگن که برهان عقل عملی کانت. کانت میگه شکی نیست که اخلاق مطلوب است و اخلاق باید در جامعه انسانی باشه، اصلا تو این مسئله شک نداریم که اخلاق باید باشه، دو اخلاق مطلوب هست. بعد میگه اخلاق مطلوبه در نتیجه باید باشد، این صرف اعتباره، این صرف تخیله، این صرف پنداشته، یا یه پیشورزی دارد که برا همه اینطوریه. آخه اگه توهم بود، اگه اعتبار بود، اگه تمایلات بود، تو جامعه با جامعه باید فرق میکرد، اگه اعتبار بود باید فرق میکرد. اما اینکه همگانیست، همه مطلوبش میدونن پس باید باشه، پس حتما یه پشتوانه ای دارد و میگه پشتوانه مطلوبیت اخلاق این هست که خدا هست به علاوه روح جاودان است، به علاوه قیامت. حالا قیامت خیلی اونا این واژه قیامت رو ندارن دیگه، تو فرهنگ مسیحی و یهودی، تو یهودیت عنوان معاد در کتاب مقدسشون جز یه جایی اونم با ابهام و اشاره نداریم، هرچی داریم رستاخیز داریم، آمدن موعود داریم که میگن ماشیه می آید. اما تو تلمود چرا داریم؟ که سنت شفاهیه، در واقع مثل میراث فقهیه کتاب مقدسشون میمونه، تو تلمود داریم. اما بالاخره اون چیزی که هر روز براشون هست و از تربیت جامعهشون، این که دست علماست، این که اصلا چاپ نمی کنن، این که انتشارش محدوده، اما اونی که تو دست جامعه هست مثل قرآن ما نیست که تو تربیت هر صفحش گفته باشه معاد هست، اینجوری میشه اونجوری میشه، لذتش اینطوری، عذابهاش اینطوری. ماها با اندیشه معاد رشد پیدا کردیم، تو یهودیت که هیچ، توی مسیحیت هم که فقط تأکید به رستاخیز مجدد حضرت عیسی علیه السلام هست، یه جا به نظرم تو انجیل متا یه چیزی از معاد اونم روحانی هست، اینا هم چیز دیگه ای ندارن. لذا تو فرهنگی در اروپا رشد پیدا کردن که از معاد و اینجور چیزا ندارن. اما حالا یه چیزایی که به ذهنشون از سر فطرتشون اگر سالم مونده باشه برسن، اینکه روح جاودان هست، زندگی داریم، حالا اون زندگی چه ریختی قیامت محکمه او هست، اینا شو بلش کن، زندگی جاودان، روح جاودان رو که بپذیرن، یعنی میخوام بگم پشت سر این جا یه جای دیگه میرید. اما خیلی تو فرهنگشون، ادبیات فرهنگیشون، خب حالا بذارید نظر کانتو بگم. کانت یه دغدغه خاصی داشت، میگه اصلا اگر اخلاق میخواد پایدار بشه، اون حالا نظر ایشون، نظر کانتو دارم میگم تا یه سوال رو میخوام بررسی کنم. میگه شکی نداریم اخلاق مطلوبه، باید باشه، باید پشتوانه داشته باشه، پشتوانش هم این چیزاست که روح داریم، که خدایی هست. حالا که روح داریم و خدایی هست، پس ما تربیت الهی باید داشته باشیم، به یه چیزایی باید عمل کنیم و اون اخلاقه. میخوام بگم کانت اولین بار در فرهنگ غربی متوجه شده که اصلا خدا بودن و نبودن پشتوانه آیم اسپا پیگیری کرده این کار رو، بعد برده تو سوالهایی. میگه ایشون نظرشون میگه واقعا اگر خدا وجود نداشته باشد، میخوام اینجا رو بگم، میخوام جهان بینی رو بگم، اگر واقعا خدا وجود نداشته باشه و اگر واقعا خدایی که خدا با همه این روح هست، ادامه خدای حکیم دیگه، خدای حکیم روح رو جاودان قرار داده، قیامتی هست ادامه خدای حکیمه، معادی هست اینا همش ادامه خدای حکیمه. اگر خدای حکیمی نبود که روح رو جاودان خلق نمی کرد و معادی نبود و قیامتی نبود و مؤاخذه‌ای و ثواب و عقابی نبود، اگر شما یه جایی میتونستید ظلم کنید و از اون ظلم کردنه هیچ ضرری به شما نمی رسید، بازم العدل حسن بود؟ اگر یه جایی میتونستید دروغ بگید و هیچ فایده هیچ ضرری هم به شما نمی رسید، اگر یه جایی میتونستید کار غیر اخلاقی شهوتی رو مرتکب بشید و قبر و قیامتی هم تو کار نبود، اون طرف هم راضی بود، من راضی تو راضی گور پدرت راضی، اون طرف هم راضی بود و هیچ ظلمی هم به کسی نکرده بودید، اینجا رعایت مثلا تقوا و عفت، مثلا عفت حسن داشت؟
دیدگاه دینی بله حسن نداشت، یعنی بد بود، ولی در دیدگاه اگر بخوام مثلا اینو میخواید شما یه چیز زمان شمول بدید، میخواید مثلا این رو برای همه توصیه کنید، ولی این که شما میگید مثلا برای چیزی که به خدای اعتقاد نداره نه اصلا اشکالی هم نداره، خوبم هست، ولی شما یعنی این
اتفاقا برای غیر دیندارا هم میخوایم این توجه رو بدیم که حالا که خدایی نیست، قبر و قیامتی نیست، برای چی میگید عدالت حسن است؟
چون به طرف دیگه ظلم
نه میشه. دارم میگم برید جایی رو مثال بزنید که از ظلم شدن به اون گزندی به شما نرسه، باشه ظلم بشه. ببین تو احسن خودخواه بودن ارتکازه، مثلا مردم آمریکا خیال کردید که از استعمار کشورشون احساس بدی میکنن؟ واقعا از اینکه کشورشون قلدر جهان زورگو جهان کلی هم لذت میبرن، یعنی نمیگن نه اینجا ظلم شده به ملت‌های مستضعف جهان، مثلا ما روحمون در آزاره، نه کیف میکنن که ابر قدرت لذت میبرن. نه اتفاقا مبنا عقلا نیست، حالا که نه مبنا چیه؟ مبنا میل شخصیه، گفتیم موتور محرک انسان ها لذت شخصیه، موتور محرک لذت شخصیه، معاد و تو تربیتشون قبر و قیامت و خدا و این چیزا هم نباشه، میگه برای چی؟
بعد هست ولی لذت داره، تو اون چیزی شما گفتید لذت اون مال
نه، اقتدارش به دنیا رو حسن نمیداند، اقتدار کشورش به دنیا رو بدش میاد از این؟
اقتدارش رو خوب میدونه ولی ظلمش رو بد میدونه. چه
حال در شما در ذهنتون ایرانی های عوام نادر میرن زیارت امام رضا، زیارت نادر نمیرن؟ نمیرن ایرانی ها؟ ندیدید؟ زیارت مقبره نادری، باغ نادری کنار حرمه، ایرانی ها میرن فاتحه میخونن. خب ولی چی تو ذهنشون هست؟ قدرت، اقتداری که نادر برای نه برای
نه
برای چی؟
اینا
نه اقتدار نادر تو ذهنها هست به خاطر قدرت نادر، قدرتی که برای ایران آورد، طلاهایی که رفت از هندوستان دزدید، به خاطر این شما ته دلتون خوشحال نیست مثلا که ما رفتیم اون دریای نور و توپ نور و اینا رو از هندوستان دزدیدیم؟
مثلا
شخصا
اگر ملاک بدونی خب مردم
نه این حرف که خدا هست یا نباشد که خلاف رویه عقلا نیست، پیشرفت اونه، میگه آقایون عقلا به عقلا بدید که خدا هست یه جور قانون می نویسن، به عقلا بدید خدا نیست یه جور قانون می بالاخره این که من مثلا میخوام برم ایثار کنم، ایثار رو بگید حسن است، یه چیزایی که دیگه اصلا من دارم میخوام ایثار کنم بعدش میخوام بمیرم، هیچ سود اجتماعی نمیبرم، میگه آقا ایثار حسن است، کی حسن است؟ اگه خدا نباشد دیگه واقعا حسن نداره. انقلابی که من باید 40 سال تو زحمت بیفتم یه عده‌ای کشته بشن، این انقلاب چرا حسن است؟ اگر واقعا تو مسیر انقلاب این همه خون بود، نه عدالت باشه، عدالت خوبه، اما میارزه این همه خون دادن، این همه یه نسلی تحت فشار قرار گرفتن، این همه بمباران شدن به خاطر حسن عدالتی که خودش نمیچشه و در این ایام میمیره، شهید میشه، تموم میشه.
جامعه که وجودش اعتباری است.
من نبودم و به خاطر جامعه‌ای که بعد از من میخواد زندگی کنه اینقدر، یعنی اینا حسن داره. آها خب برای چی بود؟
خدا رو قبول
نداشتن.
قبول نداشتن؟ به خاطر خدا نبود.
اگر خدا رو بذارید کنار، خیلی از انقلاب های جهانی هم
میاد.
بله آره، خدای حکیمی که پیامبر دارد، خدا با همه صفاتش. نه، فطرت ما هم وقتی معقوله، فطرت دینی که داریم، این وجدان ما الان اتفاقا چون خدا هست ما با فطرتمون میسازیم، میگیم عجب حرفای خوبی میزنی، عجب وجدان خوبی دارن. اما اگر ببرید توی فرضی که خدا نیست، این وجدان تا یه مدتی کار میکنه، اما بعد به آقا خدایی وجود نداره.
وجدان از کجا میاد؟ این وجدان یه چیزی بکنیم و
آره.
خب اون وجدان یعنی سرشت الهی، اون پیشبند فرض خداست. اما اگر واقعا تو یه جامعه بگن واقعا خدا نیست، اون وجدانه هم بعد یه مدتی میسوزه، از کار میفته. وجدان و خدا اینا دو رویه یک سکن. چون خدا حکیم هست چنین سرشتی در ما قرار داده و من این سرشت رو تو جهان میگم، عجب حرفای معقولی میزنه، عجب کاراش دلنشینه. آها، اونم یه جهانبینی داره، جهانبینی سلطه قدرت، جهانبینی لذت، جهانبینی که این اگه مسلمون بیاد لذتهای فردای خود من، فردای من ها، نه فردای 50 سال بعد نسل من. منتها ما گاهی وقتا کارهایی انجام میدیم برای نسل بعد از خودمون، حسنهاش رو برای اون نسل میبینیم.
در مورد وجدان مثلا روش تحقیق چیزی شده چی هست؟ مثلا روانشناسی داره میگه که مثلا به فرهنگ ربط داره. یعنی شما اینکه مثلا میگه خیلی درونی شده براتون، همون حرف فروید، اینا چیزایی بوده که فرهنگ شما انقدر به شما گفتن این بده این خوبه، اینا درونی شده تو خودتون. اگر در یک فرهنگ دیگری رشد میکرد، یک چیز دیگری براش وجدانی میشود. همین چیزایی که مثلا غربی ها اخلاق سکولار دارن ولی خیلی هم بهش پایبندن، خیلی هاشون، نه همشون، ولی خیلی هاشون بهش پایبندن، مثلا بدون اینکه مثلا به خدا اعتقاد داشته باشن. همین وجدان رو ما خیلی روش بحث نشد، یعنی کار فقط میگیم که داریم، اما اینکه از کجا اومده، از کجا مثلا، فقط میشه با همین مباحث روایی و اینا مثلا این رو
اثبات کرد. حالا ایشالا بحث وجدان رو بعد پیگیری فطرت مطرح کنیم، ولی بالاخره این سوال اثرگذار، حالا هیچ کسی از دوستانم نفی نکرد که بالاخره اعتقاد به خدا در قانون نویسی اثر جدی داره، در حسن و قب ولو در ضمانتش. بالاخره اگه یه جایی من میخوام یه فریبی به یه عده‌ای بدم که اونا متوجه ظلم به خودشون هم نخواهند شد، یعنی احساس ظلم پذیری هم نمی‌کنن، ولی من میتونم یه جوری فریبشون بدم، یه مالی از اونها که باید به اونها برسه بره تو جیب من، خدا و قبر و قیامتی هم نباشه. اینجا هیچ کسی نمیگه که عدالت حسن است. چرا حسن است؟
شما کار بدی کردی ولی اونو نفهمیدین.
چرا بد؟ بد یعنی چی؟ بد برای چی بد؟ قرار بوده. صبر کن، قبر و قیامت نبوده، قرار بوده ما آدما بیایم لذت ببریم. الان شما با پیشداشت فرهنگ دینیت به این لقب بد دادی. پیشداشت فرهنگ دینی تو بذار کنار.
اونم بذاریم کنار، باز کار بدی خودت داری.
چرا کار بد؟ چرا کار بد؟ هیله است.
مگه باید دست مثلا یه پولی که باید دست اون بنده خدا میرسید، اون رفت جیب شما. این بده دین.
چرا بده؟ چرا بده؟ این فرهنگ دینیت میگه بده. اون فرهنگ دینیت تو بذار کنار. آره. لذت گرا هستم، خدا قبر و قیامتی هم نیست. چرا؟
چون الان قرآن خب به عنوان یک فوق بشری داره حق بشر رو میزنه، میگه ان الانسان علی نفسه بصیره ولا بلغ معارفه. اون آخر سوره آخر قرآن چی میگه؟ که در هر حالتی انسان خوب و بدش رو خودش میفهمه.
آها، این مار فطرت الهیه، اینو حالا میذاریم یا اینا دنباله فطرته. فالهمها فجورها و تقواها، این مار خدای حکیمه. خدای حکیم و الزامات خدای حکیم رو یه لحظه بذارید کنار. اگر اینا نبود، اگه وجدان دینی نداشتیم، این وجدان دینی برای ماها الان پررنگه، اما یه کسی که وجدانش سوخته، فطرتش سوخته، یه عمری زندگی فاسد داشته، حالا الان میخواد حسن و قبحش رو تشخیص بده، بهش میگیم آقا خدایی هم در کار نیستا، فطرتش سوخته، وجدانش سوخته، غافل شده دیگه، انقدر مستی دنیا براش داره که به اون ندای درونش حالا به اصطلاح امروزی ها توجه نمیکنه. برای چی میگه این کار بده؟ میگه آقا اصلا مگه تو همه معامله ها ما دنبال این نیستی که من یه سودی ببرم؟ تو معامله تجارت کردن مگه دنبال این هستیم که مثلا همیشه اینطوری هست آیا که یه سودی؟ اگرم دنبال این هستم که آقا اون طرفم بذار یه چیزی بهش برسه چون خدا هست میخوام. اما اگر واقعا غافل باشیم، اخلاص نداشته باشیم تو معاملهمون، هم تو همه معامله هامون دنبال این که یه نفعی به خودم برسه، اصلا نفع اون طرف مد نظرم نیست، معیارم نفع خودمه. میگم معامله خوبی بود چون برای من لذت داشت. کی میگه که معامله خوبی بود برای اون آقا هم یه خیلی شد؟ اون آقایی که اعتقاد به خدا و قبر و قیامت داره و بدونه که این اعمالش یه جای ثبت شه، ولی اگر عمل ثبت نمیشه من میتونم یه جای یه حیله‌ای به کار ببرم که یه پول بیشتری سهم من بشه، دیگرانم نفهمن، اصلا اعتراضم ناراحتم نشده باشن که در دلشون احساس مثلا انتقامی باشه که بعد بگم آقا از تبعات انتقام باید بترسم پس این کار رو نباید بکنم. نه، یه جایی که واقعا هم نمیفهمن اینجا کی میگه عدالت حسن است. اگر من برای مردمانی که 100 سال دیگه در کشورم متولد میشن امروز یه جهادی کنم، کی میگه؟ اگر مثلا این خانواده های محترم مدافعان حرم واقعا مثلا برای تو فکرش برای بچه خودش داشته میرفته اونجا، یا برای ایران هزار سال بعد برای اعتبار اسلام میرفته مثلا مدافع حرم میشده، آیین های
بودایی و هندویی
به روزه قیامت اعتقاد دارن. اونا اعتقادشون اتفاقا اتفاقات تناسخه، تناسخ دردسرش بیشتره. یه قانونی دارن، قانون کرمه، بین کرمه و کرما خونده میشه، میگن که اگر امروز زندگی بدی داشته باشی، ستمگر باشی، در چرخه تناسخ سنگ میشی، سگ میشی، خوک میشی، نمیدونم میفتی تو چرخه نجس ها، آنتاچبل ها. یه عده ای رو معتقد بومیان هندوستان رو میگفتن آنتاچبل، میگفتن نباید دست بزنید به اینا، اینا نجسن، نجس، غیر قابل لمس میدونستن. خلاصه بعد میگفتن اگه خوب تر باشی تو زندگی بعدی مثلا میفتی طبقه توی طبقه مثلا کارگزاران، خوبتر باشی میافتی تو برهمنها. تا هی میگفتن انقدر باید خوبی بورزی در این دنیا تا از چرخه خلاص بشی به نیروانا برسی. پس اونا هم یه تناسخی دارن که تناسخ هم به خاطر تسلط خداست بر زندگی. میگن چون خدا هست، خدا روح رو انتقال میده به نسل بعد، به چرخه بعد، مواظب باش حسن و قبح رفتاری داشته باشی. نه، اصلا معیار نداریم هم نگفتیم، می‌خواستیم بگیم معیار دیگه دقیق به دقت امروز نیست. خیلی چیزا رو به خاطر منفعت شخصی بازم میگیم حسنه، چون سودش به خودم برمیگرده بازم میگم حسنه. اما اون معیاری که از اخلاق توقع داریم، اون همون اخلاق والایی که در ذهن مردمان جهان هست، میگم آه اون اخلاق والا همونطور که کانت فهمید بدون پذیرش خدا اون اخلاق والا نمیشود. آها، حالا الان میگم فرق ما حالا با اشاعره چی میشه. اشاعره تو مسئله حسن و قبح قائل بودن به امر الهی، یعنی حسن و قبح رو منوط میکردن به امر خدا. شعرشون چیه؟ هر شعر هر شعر یادم هر چه آن خسرو کند شیرین بود. شعر اشاعر است، برند اشاعر. هر چه آن خسرو کند شیرین بود. برند عدلیه چیه؟ هر چه را شیرین بود خسرو کند. از قبل باید شیرین باشه، چون شیرین باشه خسرو کند. از قبل باید شیرین باشه. و این تفاوت جدی اشاعره و عدلیه است. حالا این نظریه آقای مصباح تعلقش کجاست؟ اشاعره میگن حسن و قبح منوط به امر الهی. نظریه حضرت استاد، نظریه جناب کانت اینه که حسن و قبح منوط به وجود خدا، نه امر خدا. یعنی اگر اثبات کردی که خدا هست، بعد اصلا که دنبال امرش هم نباش. امر هم نکرده باشد، امرش به شما هم نرسیده باشد، بدون امرش هم با عقل خیلی از حسن ها و قبح ها قابل دسترسی است. امرم اگه کرد تاییده، امرم اگه کرد ارشاد. یک. دو، خیلی جاها هم به خاطر اینکه عقل نمیتواند همه جهات مسئله را مد نظر قرار بده، محتاج نظر شارع هم هستیم. ولی اتفاقا شارع که اومد گفت موضوع رو مشخص کرد، گفت این موضوع اثراتش اینجاها بود، باز دوباره عقل من حکم میکند که این حسن است. آره، پس باز هم عقل کاشف است، فارغ از امر خدا، چه اونجایی که خودش مستقلن بفهمه، چه بعدش حکمتش رو بفهمه، بازم عقل فهمنده است، فهمنده یه حسن و قبح هست.
اینجا میانا جان، مردم از یه زمانتون که خدایی که پیام داشته باشه، خدایی که امر داشته باشه،
آه خدا نیست، اون که
باشه من خدا باشه.
آره، منظورمون همون خدای خداست. اونایی که شما میگید مترسگه
الهی پشمانه یه حسن و قبح هستی، از اون جدا کردید.
آره، آره وجود خود. آها این آه. نه، اونا میگن حسن و قبح صرفا به امر خدا بستگی داره، ما میگیم به امر خدا بستگی نداره، به وجود خدا بستگی داره. خیلیاشو عقل مستقلا کاشفه، بعضیاش هم نه، به کمک وحی باز هم عقل میفهمد، یعنی فارغ از امر خدا.
اون بالا برمیگرده میگه عقل میفهمد دیگه، بدون اینکه خطا نیاز به خدا داشته باشه، پس عقل میفهمد.
این تکمیل همینه دیگه.
نه، بدون حتی وجود خدا میگه عقل مستقل.
آها، عقل اونجا هم اتفاقا همین نکته رو میخوایم بگیم. یه اول سال که گفتیم اسکیمو که باباشو تو 70 سالگی میکشه، اونجا هم عقلش حکم کرده. منتها چرا عقلش حکم میکنه که کشتن پدر حسن است؟ میگه بابام که داره رنج میبره، کمکی هم که نمیتونه کنه، کاری هم که نمیتونه کنه، این رنجاش هم که جایی ثبت نمیشه، قبر و قیامتی هم در کار نیست، پس واقعا عقلش حکم میکنه که حسنه. منتها سوالمون امروز همین اینه که واقعا اگر جهان بینی متفاوت شود، حسن و قبح ها متفاوت میشه. و یکی از اون سوالهایی که توی معیار حسن و قبح حتما دخالت داره، عقل عملی در کنار وجود خداست. این عقل، آره، عقل عملی رو معیار میدونیم، اما این وجود خدا رو تنگش کنید، کنارش بذارید. حالا شناخت حسن و قبح ها تفاوت جدی مییابد، هیچ حساب. آه، حالا الان مشکل کانتی رو، تفکر کانتی رو میگم.
یه مسئله مهمه، این نظرات رو مشباه با امر الهی در نتیجه تقریبا یکی میشه.
آخرش هر کی شیرین بود خسرو میکندش، انجام میده، منتها فرق میکنه، جهان بینیش متفاوت. آه کجا؟
در عمل شما مثلا یه جایی گیر کنید، شما مثلا این عقیده دارید که ما عقلمون نمیرسه، عقلمون چون ناقص هست آخرش به این امر الهی میرسه.
نه، کی گفتیم عقلمون ناقصه؟ اتفاقا خیلی جاها اصل این که دینداری حسن است، اصل این که پیش از این که دین بگه من منتظر آمدن پیامبر هستم، میگم این کار حسنه. اصل این که بعد میفهمم معجزه باید پیامبر داشته باشه. اصل این که میفهمم خدا نمیتونه به من دروغ بگه. بله بله بله، با عقل عملی، عقل عملی که وجود خدا را داشته باشد یه سری اقتضاعات داره. بله، چرا؟
که برگردیم، خب الان برمیگردیم میگیم تا اینجا عقل ما رسیده، خب میگیم اینجا دیگه اعتبار اوقداست دیگه، اینجا دیگه اعتبار
خب اتفاقا همین عقلم میگوید حالا که جهان انقدر پیچیده هست، عقل، بله عقل عملی میگه، حالا که جهان انقدر پیچیده است و من فقط یک بار فرصت زندگی دارم و تک تک رفتار من ممکنه در من اثر کنه و من اصلا بلدم نیستم، این چیزا اصلا به ذهنم نمیرسه که جایی که زن نشسته نشینم، انقدر تو تربیت ریزکاری ها هست به عقلم نه خودم به ذهنم نمیرسید. خب ولی در رشدم اثر داره، در رشد معادیم اثر داشته. حالا الان بذارید کانت رو بگن.
نکته اینه که در عمل ما میگیم، مثلا میگیم عقلمون همین، مثلا میرسیم به جایی که مجبور میشیم خیلی از مسائل دینی رو، همین مالیات بر ارث رو، دین اصلا شاید مخالفش هم باشه، ولی در عمل از همون عقل اعتبار عقل خودمون استفاده میکنیم. این مصلحت سنجی وقتی میایم میبینیم آقا این مثلا مسائل دینی، دین چون اینطوریه که ما به خود دین به صورت خالص اونچنان دسترسی نداریم، خیلی تحریف، اگر مثلا قرآن نداریم ولی تحریف در فرهنگ داریم، یعنی خیلی عوض شده اون فرهنگ زمان پیامبر تا عراق، خیلی چیزا بدعتهایی داریم که شاید مثلا در موردش فکر نکرد. این در عمل میایم از عقل خودمون استفاده، یعنی همون میشه عقل خیلی با امر الهی مثلا میگیم باید این باشه.
خب این که در عمل این نیست، این میخوایم بگیم که این تربیت غلط جامعه است که اینجوری شده دیگه. اون یه حرف تربیتیه.
دین همون به اصل دین دسترسی نداریم.
حالا اونا بحثای پیشفرض های دیگه یه که بعد جاهای خاص خودش بحث کنیم. فعلا میخوایم بگیم که آقا اگر تو مسئله تشخیص هدف، این که خدا باشد یا نباشد، سنخ اهداف متفاوت میشه، چون که سنخ اهداف متفاوت میشه حسن و قبح هم متفاوت میشه، همین اندازه. اون یه مطلب دیگه ای که حالا اون بعد یه جای دیگه پروندهشو بررسی کنیم. بالاخره اصل این که خدا باشد، من ایثار میکنم برای ده نسل بعد، حیله نمیورزم چون خدا هست. پس میگه تو انتخاب معیار حسن و قبح درسته که عقل میفهمه، اما تأثیر جدی داره خدا هست یا خدا نیست. منتها یه نکته تکمیلی هم داره که آقای مصباح میگه اینجا نظر کانت دیگه اشتباهه. کانت میگه اگر عقل عملی حکم کرد که الصدق و حسنون، این استثناء ندارد، استثناء ناپذیره. اما حضرت استاد میگه که چرا ما برای چی گفتیم حسنون؟ به خاطر اون هدف. هدفه چی بود؟ تربیت الهی بود. اگه تو تربیت الهی یه جایی واقعا یه صدقی ما رو از خدا دور کرد، یه صدقی وظیفه من رو نسبت به خدا کند کرد، مثلا راست گفتم زندگی پیامبر افتاد به خطا، راست گفتم رزق یه عده‌ای مثلا پرید، راست گفتم روابط بین یه عده‌ای که باید در امنیت و آرامش کنار هم زندگی می‌کردن خراب شد و دیگه امنیت عبادت نبود، اینا رو چرا بگم حسن است؟ اینا رو نمیتونم بگم حسن است، چون من اصلا معیار حسنم رو رسیدن به خدا معرفی کردم. گفتم اصلا عقل عملی میگه حالا که خدا هست باید برم به سمت خدا، این چیزا رو حسن بدانم. بعد میگه با توجه به معیارم پس استثناء هم قائل میشم، اگر دیدم جایی صدق من را به هدف مطلوب، هدفی که با وجود خدا برای خودم باید ترسیم کنم نرسانه، استثناء میزنم. حالا یه نکته بگم، این نکته خیلی دقیقه و شاید بیانش هم برای من هم سخت باشه، انقدر دقیقه که شاید خودم متوجه نمیشم خیلی دقیقه. چرا کانت دست بر نمیداره از صدق و حسنش؟ به خاطر این نکته، کانت هنوز اصلا خدا را اثبات نکرده. خدا را با چی اثبات کرده؟ با همین مطلوب بودن اخلاق. پس نمیتونه اینطوری در نظر بگیره که من این سیستم اخلاقی رو بذارم کنار ببینم خدا کجاست، من با رسیدن به خدا کجا رشد میکنم، بعد بگم که اون حسن است. میگه کانت نمیتونه این کاری که آقای مصباح انجام داد رو بکنه از نظر مبنایی. آقای مصباح میگه من که خدا رو با اخلاق اثبات نکردم که شما این گزاره رو بخوای صفر نگرش داری بگی که این بردارم خدا خراب میشه. که آقای مصباح میگه ما فارغ از این روش عقل عملی، خدا رو اثبات کردیم، پیش فرضمونه که اصلا خدا هست. خدا هست، پیش‌فرضمون انسان شناسی هم داریم، باید به مسیر خدایی طی کنه، استعداد داره. بعد میگیم که خب پس هر چیزی که ما را به خدا برساند اون چیز حسن است، ازش حسن انتظام میکنیم. اما کانت درد سر داره اینجا، نمیتونه بگه که آقا ولش کنی الان اخلاقو بذار کنار ببینم این کار من را به خدا میرسونه یا نه تا براش حکم بدم. میگه اخلاقو بذاری کنار نمیتونم نگاه کنم ببینم خدا هست یا نیست. اصلا تا این گزاره اخلاقی بود میگفتم خدا هست. اگه این گزاره اخلاقی صدق حسن است رو بگه فارغ از این به این نگاه نکن، الان ببینین صدق درد سرساز شده حکمش چیه، یعنی فارغ از همه اون مطلوب ها و ارزش های اخلاقی، میگه اگه اون مطلوب ها و ارزش های اخلاقی رو بذارم کنار دیگه نمیتونم درباره خدا هست حرف بزنم بگم حالا من برای رسیدن به این خدا چه کار باید بکنم. آها، وجود خداش فارغ از اخلاقش نیست. این شما گفتی همون اون خدا میگه خدای مستقله، اما اون خدای مستقل از اخلاقش نداره.
آقای فهمیدم گفت که اگه بخوام اخلاق رو واچ کنیم باید خدا اعتقاد داشته باشیم
که باشد.
نگفت که از اخلاق خدا رو ثابت نگرد.
چرا؟ فقط راه اثبات خدا رو همین این میدونه، میگه با عقل نظری نمیشه
اثبات. اخلاق من داشته باشم خدا رو قبول داشته باشم.
الان اما فارق از گزاره های اخلاقی میگه که گزاره اخلاقی تو بذار کنار، فکر کن درباره این که این قضیه چه. میگه کجا گزاره های اخلاقیمو ببری کنار، من نمیتونم دیگه فکر کنم که خدا هست و من برای رسیدن به خدا باید چه کار کنم. من با این گزاره ها تازه خدا رو اثبات کردم. حالا یکم فکر کنید یه گیری داره کار.
چون اخلاقش رو با خدا اثبات میکنه و خداش رو با اخلاق.
اگر اینجا کانت بخواد بگه که مثلا صدق مفید هم حسن است دور میشه، ولی لذا میگه که استثناء نزنید، همیشه بگید که صدق حسن است، نه اینکه صدقی که مثلا ضرر داشت قبیح است. لذا استثناء ناپذیره دستورات اخلاقیش، میگه معیارهای اخلاقی همیشه ثبات دارد، عدالت حسن است همیشه حسن است، حسن راستی حسن است همیشه حسن است.
خدا رو قبول ندارم، ولی خدا رو قبول دارم و این خدا رو قبول داشتم بعد میتونه بگه که من خدا رو قبول دارم.
چجوری قبول دارم؟
همین دین رو تعبدی قبول میکنم.
چه با چه تعبدی؟
تجربه
عرفانی یا هر چیزی. این سیستم های معرفت شناسی اون زمان مطرح نبوده. حالا اندازه شو مرحوم کانت حرف بزنید دیگه، یه چیزی راضی بگید اونم بفرست. چرا؟
هفت میلیارد آدمه، خب بعد یه اسلامی هست که مدعی خدا باوریه، این مدعی خدا باوری تو خودش هم مشخص نیستش که دقیقاً کدوماشو دارن راست میگن. بعد میگه به 1400 سال پیش یه جمعیت چند صد هزار نفری بعد توی اون برهه خاص خلاصه میشه، اون برهه پیغمبر میگه آقا 124000 پیغمبر، بعد این 124000 تا اینکه میگن خیلی هاشون تو روستا واسه چند نفر بودن. مثلا وقتی عیسی علیه السلام میمیره هیچ سند تاریخی واسه وجودش تو دنیا وجود نداره، واسه موسی هیچ سند تاریخی تو دنیا وجود نداره که بگن یه همچین شخصیتی بوده. با یه همچین محدودیت عددی ما انتظار داریم که کل این حرفی که آقا خدا رو قبول داشته باشیم تا این عالم و رشدتون و قیامت و فلانه واسه همه محقق باشه، در حالی که اصلا راه رسیدنش نیست. حالا مثلا من ابتداعا لنگ قدام هستم و جای خوابم،
لذا من به عنوان معید من میپذیرم که با این همه نقص هایی که در اقتضائات دنیای مادی اینطوری هست، با این همه نقص ها ابتنای خداوند در تربیت به دعوت انبیا نبوده است، ابتنای خدا به فطرت بوده. حالا همین بحثی که میخواییم وارد شیم که اصلا ملاک اصلی فطرت است، وجدان دین. اصلا خدا همه رو با این سیستم عامل خلق کرده، همه ویندوزی دارن، همه سیستم عاملی دارن که به سمت تربیت الهی اونا رو پرورش میده. کار انبیا چی بوده؟ لازم نیست همه دعوت مستقیم خود انبیا رو درک کنن. همین که حالا مسیحی‌ها علمای اسلامی اینا رو اشکال میگیرن به علمای مسیحی، همین که بعضی چیزا رو میخوام بگم نمیگم. همین که مسیحی‌ها نه آخه یه مدلیه که استوب هم بزنی استوب نمیشه چون قفل داره. حالا بذارید یه تیکه قفل شده. مسیحی‌ها میگن که خود مسیحی‌ها نه وقتی حالا یه وقتی باید من بترسیم. وقتی که مسیحی‌ها معتقد شدن تو قرن 18 هم سوال مطرح شد که آیا عیسی وجود تاریخی داشته یا نداشته، بس مثلا مذهبش عیسی اسطوره یا تاریخ تو قرن 18 هم. یه عده ای از دینداران و دایه دین داشتن مثل تیلیش و اینا اومدن روی کار گفتن ما چه کار داریم که اصلا عیسی بوده یا نبوده. اما همین کتاب مقدسی که الان به دست ما رسیده سرمشق تجربه زندگی جدیدی است که بیایید بهش عمل کنید تا بفهمید که واقعا زندگیتون جدید میشه، لذت زندگیتون جدید میشه، افق‌ها آرمان‌هاتون عوض میشه. چه عیسی وجود تاریخی داشته باشد و چه نداشته باشد، برید اما تجربهش کنید. این کاری نداره، این بالاخره یه تجربه جدیدی جلوی روی شما گذاشته. حالا کاری که دعوت انبیا می‌کردن اثرش اینه که در دنیا مسئله خداباوری رو زنده نگه داشتن. یعنی کاری ندارم که الان به من دعوت فلان پیامبر رسید یا نه، اما سؤال خداباوری در اروپا، در آسیا، در آفریقا، در آمریکا زنده مون به خاطر همین دعوت‌هایی که ملت‌ها شدن. الان بالاخره این کار انبیایی بود که مردم رو هوشیار می‌کردن، این دغدغه سؤال رو نذاشتن که مدفون بشه. لیوسی روله هم دفاع انال اقول، یعنی این کار دعوت میکردن، دعوته که پخش شد. آقا یه پیامبری اومده میگه خدا هست، میگه قبر و قیامتی هست. همین کاف این هم اثر دارد که یه پیامبری با وجود فطرت ها، اگه فطرت نبود نمیشد اینا رو دیگه پی گرفت، همین که یه پیامبری آمده باشد میگه قبر و قیامتی هم هست، آدمای عاقل باید فکر کنن. همین که این سواله در تاریخ زنده موند از تربیت الهی، آها حالا فکر کردن، حالا فطرتشون هم کار کرد، بعد از این به بعد خودشون مطالبه برم ببینم اون پیامبری که اینطوری گفت که یه بار کتابش رو مطالعه کنم، یه بار تعالیمش رو ببینم، اون وقت از به اتکای فطرت، یک، دو به اتکای عقلی که خدا چنین قدرت‌هایی بهش داده، دو میتونیم چنین توقعی داشته باشیم که حالا به اتکای این دوتا، لذا به اتکای این دوتا در کلام امیرالمؤمنین خیلی زیبا پیداست، لیستعدو لهم میثاق فطرته، لیستعدوهم یستعدو یعنی چی؟
آمادگی.
نه لیستعدو آره از ادا میاد، حروف اصلیش ادا، یعنی ادا یعنی چی؟ یه دینی اگر همش رو پرداخت کنید میگن ادا شد. حضرت مطالبه کنه که همه اندازه میثاق فطرتتون رو بهش تعهد کنید. انبیا اومدن این کار کردن، یک میثاق فطرت، دومیش هم لیسیرو لهم دفاعن العقول، یعنی عقل خودشون بود. پس با این پیش فرض انبیا اومدن. حالا دعوت انبیا فراگیر بشه، این فراگیری دعوت انبیا فایدهش اینه حالا اینکه بنیانگذار مدرنیته کانت یا دکارت محل بحثه، اما بالاخره کانت اگر بنیانگذار مدرنیته بود به این خاطر که این نکته در نگاه مدرن نگاه شد که آقا ما راهی برای شناخت واقعی دنیای واقعی نداریم، پس چجوری باید زندگی کنیم حالا که راه نداریم؟ برید تو دنیا خودتون تجربه کنید، خودتون رشد کنید. با بستن راه شناخت، شناخت واقعی یه نکته ای رو گفت. بعد اون وقت افزون بر همه مدرنیته مبتنی بر کانت نیست، دکارت هم اومد یه حرف دیگه ای زد. دکارت هم اومد گفتش که من شک میکنم پس هستم، معیار رو برد از رو شروع من، شک من، و میگن مدرنیته از این شک من شروع شد. پس تو پس معیار فهم و همه هستی باید بشه من، تأکید روی من که آمد تفکر جدیدی آغاز شد. اینا همش یعنی توجه نداشتن به اون نکات. ولی اگر ما یه معرفت شناختی داشتیم که مثلا رو فطرت می اومدیم جایگاه ویژه‌ای می داشتیم، این فطرت رو با وجود خدا اثبات می کردیم، سرشت تربیت از یه جای دیگه ای شروع می
شد. استاد من این جمله همون نیست که میگه من می اندیشم پس هستم، همون دیگه استاد ممکن همه فلاسفه می اصلا مدرکه کردیم.
خب حالا بالاخره ولی این آغاز تفکری شد در اروپا، از شکاکیت با این فکر از چاله در اومدن بالاخره کمکشون کرد، ولی همین که کمکشون کرد از چاله در اومدن تو یه چاله دیگه ای افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم فطرت را میخواهیم بحث کنیم، انشاءالله تو چند دقیقه فطرت رو بگیم، بقیهش هم تو جزوه ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم فطرت، نه جزوه فطرت، فطرت اون اول ادعامون رو بگیم بعد تطبیق بدیم که تو قرآن واقعا فطرت اندازه این ادعایی که داریم هست یا نه. بحث آخر ببینیم که تو قرآن این فطرت به این اندازه ادعای ما هست یا نه. برون دینانه میفهمیم، الان فهمیدیم اتفاقا سر کلاس، که اگر تربیت الهی خدا از ما بخواد انتظار داشته باشه با صرف این که یک پیام آوری بیاد پیام را برسونه، بعد من میگم آقا اون روز سروش هم قطع بود، اون روز اینترنت هم قطع بود، این پیامه به من نرسید، نه کار حکیمانه نیست. لذا مثلا دولت ها هم که میخوان یه چیزی رو اجرایی کنن که مردم نداشتن، با صرف اطلاع رسانی های مثلا معمول کفایت نمیکنن، انقدر روش فرهنگ سازی میکنن تا بگن که همه بفهمن که چنین چیزی قراره که اجرا بشه، بعد خودشون دغدغه داشته باشن برن اون چیزی که معلوم افتاده در دلها که داره اجرا میشه تاریخش که یه، اولش که یه، آخرش که یه، شرایطش که، خودم اون وقت میرم از خبر رسانی ها پیام میگیرم. اگر در تربیت الهی صرفا سیستم رو این بسته میشد که پیامبرا میان یه چیزایی میگن و شما گوش کنید، این سیستم تربیت سیستم لنگی بود. اعتماد کردن، دلپذیر بودن، حالا این دعوت رو شنیدیم چجوری بهش اعتماد کنیم، چجوری بهش دل بسپاریم، صرف این که یک جانبه می بود و ما در دلمون از قبل باهاش آشنایی نداشتیم، این یک دعوت غیر حکیمانه بود. برون دینانه میدانیم که اگر خدای حکیمی هست نباید به صرف دعوت انبیا اکتفا کند. بعد اون وقت حالا با این توقع بعد وارد کلام وارد دین میشیم، میگیم امیرالمومنین اینطوری گفت میثاق فطرت رو انبیا میخوان دوباره از شما مطالبه کنن. آها پس کار انبیا مطالبه گری، همون میثاق فطرت مبتنی بر فطرت دارن حرف میزنن. بعد میگیم پس عقل برون دینانه ما درست فهمید که باید اگر غرض رسیدن ما به یک حیات الهی است، تربیت الهی، باید خدا از قبل سیستم عامل هم برامون طراحی کرده باشه. منتها وظیفه انبیا چیه؟ این سیستم عامل گاهی وقتا ویروس زده میشه، ویروس دنیا بهش. ویروس ها چه کاری میکنن توی رایانه ها؟ یه فضایی داره که مغز متفکر سی پی یو هست در فضای رم، بعد این فضا فارغ البال باشه تا بتونه کارهای اجرایی رایانه توش انجام بشه. ویروس ها میان یه عالمه برنامه که نباید باز بشه و نباید اجرا بشه، اونا رو میذارن در دستور کار، و چون اونا در دستور کار هستن اون برنامه هایی که باید اجرا بشه جا نداره که اجرا بشه، اصطلاحا میگیم هنگ کرد کامپیوتر یا مثلا قفل شد دیگه کار نمیکنه، سرعتش اومد پایین. چون اونایی که نباید باز میبودن، اون توجه هایی که نباید باز میبودن مورد توجه قرار گرفته، دنیا این کار رو میکنه. فطرت گاهی وقتا خاموش میشه به خاطر اینکه ویروس دنیا زدگی توجه او رو به اون مسائلی که باید توجه داشته باشه کم. فطرتی که انتظار برون دینانه داریم فعلا ازش چیه؟ آیا صرفا یک گرایشه؟ یعنی من فقط گرایش مثلا گرایش یعنی که تو دلم باشه که باید یکی رو سجده کنم، ولی اصلا نمیدونم این که باید سجده کنم همسرمه یا درخته یا خداست. صرف این که در فطرت یک گرایش خالی قرار داده باشن، این گرایش خالی کارگر نیست. بازم توقعمون اینه که در فطرت بینش هم باشه. فعلا ادعاهامون رو داریم میگیم. بیان آیت الله جوادی در اون که بحث یه جلد از تفسیر قرآن، تفسیر موضوعیشون فطرته، فطرت هم بینش است و هم گرایش. بینش چجوریه؟ بینش هم بینش شهودی داریم، شناخت حضوری از خدا داریم. حالا اینا رو بعد یکی یکی بیاد بیایم اثبات کنیم. ادعاست کجا شناخت شهودی از ربوبیت خدا داریم؟ در همون جایی که مواجهه مستقیم داشتیم با خداوند که فاشهدهم علی انفسهم، اشهاد اتفاق افتاد، بعد گفت الستو به رب بکن، ربوبیت منو دیدید، اشهاد دادم به انفستون، رابطه خودتون با ربوبیت منو دیدید. قالو بلا. یه از این عالم ذری که حالا این مواجهه اتفاق افتاده و مواجهه یادمون نمیاد، یه کسی از اهل بیت سوال کرد آقا این یه اتفاقی افتاده ما هیچی یادمون نمیاد، چه فایده ای داره؟ بعد حضرت فرمودن اون فطرتی که امروز دارید یادگار ثبت همون اون مواجهتون هست، اون مواجهه پس فایده داره. همین فطرتی که در لوح دل ما ثبت شده، این سیستم عامل ما رو همون مواجهه پس یه شناخت شهودی داریم از خدا که روی کار هم میاد اگه تقویتش کنیم، توجهش قوی میشه اتفاقا. و یه شناخت حصولی هم داریم. حالا شناخت حصولی از خدا به این معنا البته که سرشتمون، ما منظور از فطرتمون سراسر سرشت انسانی، سرشتمون طوری طراحی شده که استدلالهای عقلی رو میفهمد، عقل دارد، شناخت حصولی براش ممکنه، مقدماتی هم در اختیارش خدا قرار داده که اون مقدمات رو فقط عرضه میکنه به این سیستم عقلیش، به شناخت عقلیش، شناخت حصولیش. از اون سیستم هم فطرتش هست که اجازه میده که بگه خدا هست. یعنی اگر ما شناختمون، قوای استعدادیمون، فهمیمون اینطوری نبود که قیاس شکل اول بتونه تشکیل بده، نمیتونستیم بگیم. پس خدا در سرشتمون ملاحظه این نکته رو کرده. از گرایش هامون هم متوجه میشیم، از گرایش های فطریمون هم متوجه میشیم که مناسبه با تربیت الهی تنظیم شدیم. مثلا یعنی چه گرایش هایی؟ اینایی که در مسیر دین داری اثر جدی داره، امید، محبت به موجود متعالی، دل سپردگی به او، خضوع به او. اینها فطرت هایی است که غیر دیندارها هم میگن آدم ها یک فطرت دینی دارن، سرشت دینی، دوست دارن پرستش مذهبی داشته باشن. با این تعابیر میگن، میگن پرستش مذهبی یکی از امور فطری انسان هاست. یعنی اینا تو فطرت یه بحث دیگه ای که تو فطرت میگن دلپذیر بودن و معقول بودن آموزه های دینی. یعنی سرشتمون طوری طراحی شده تا آموزه های دینی رو جلو میذارن، آره چقدر خوبه، چقدر حکیمانا، اینا در سرشتمون مورد لحاظ قرار گرفته بوده. مثلا وقتی که استدلال میکنه حضرت ابراهیم، بعد در پایان استدلالش میگه که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. مثلا آقای جوادی میگه که تیزبینی میکنه، میگه این فای تفریع ماره چیه؟ حالا که حضرت ابراهیم این حرفا رو داد و این حرفا باید برای تو دلپذیر باشد، پس عملا تسلیم شو به همون فطرتی که خودت داشتی، به همون فطرتی که خدا رو ساخته. این تفریع یعنی این که یه طوری سرشته شدی که این حرفا برای دلنشین و دلپذیر و معقوله. یه نکته دیگه ای هم که علامه جوادی، علامه طباطبایی روش تأکید دارن که سرشت ما طوری است که آموزه های دینی و مناسک، رو مناسک هم تأکید میکنن، با ما تناسب داره. یعنی این دستورهایی که به ما دادن بعد که انجام میدم، ای چقدر خوب شد، عزت نفس پیدا کردم، این چادری که مثلا اسلامی، فرهنگ پوششی که گفت، خودم هم تناسبش رو با انسانیتم میبینم، ای چقدر خوب شد، ای روزه گرفتم، پهلوان شدم، تناسبش با من درک کردم که آره این روزه مثلا اصلا اخلاق من رو کلی متحول کرد، کلی قدرت و پهلوانی به من داد. همه آموزه ها و اعتقادات تناسب، مثلا آموزه معادی با وجودمون تناسب داره. مثلا اینکه یه دختری میاد به شما یه گلی هدیه میده، بعد یه کسی بهش میگه آفرین احسن، این چه خوب کاری کردی، ازش تشکر کردی، یعنی معاد، معاد در شما فطریه. یعنی اگه یه کسی یه کار خوبی انجام داد، پاسخ بهش دادید، یکی دیگه هم گفت آفرین که تو بهش پاسخ دادی، آفرین که دست کشیدی سرش، آها یعنی معاد در شما نهادینه شده. یعنی اگه جلوی شما یه کسی بی جهت زد تو گوشه، یه کسی شما هم ناراحت شدی، برای چی میزنی؟ نفهم. این عصبانیت شما نشون میده که معاد با شما تناسب وجودی داره، میفهمید سرشتتون، انسانیتتون اینطوری طراحی شده.
تا اون حدش میتونه، ولی این که شما اینا که شما گفتید، مثلا نمیدونم خانم صادری وقتی صادر سرکرد گفت خیلی مثلا خوب بود، یکی هم هست مثلا وقتی صادر رو برمی‌داره خیلی مثلا لذت می‌بره، احساس می‌کنه مثلا بگیم حالا بگیم مثلا اینا فطرتشه، تقریبا تمام تمام که نه، ولی اکثر چیزایی که گفتید در مورد خلافش هم میشه همین رو گفت و اثباتش هرچی رو فیض هستیم. من یعنی میشه مثلا بگیم که چون مسلمان هستیم و در قرآن هم اومده تا حدی که قرآن مثلا دلالت داشته باشه قبول
می‌کنم. اون اول گرای اول رو خیلی گرای مهمی بود که آقای مجاهد مطرح کردن، توقع ما رو به فطرت. اگر فطرت نباشد توقع برون دینانه، هنوز وارد دین نشدیم، اصلا انتظار داریم که خدا ما را چنین سرشته باشد، چون به صرف دعوت انبیای تنها. اگر فطرت، عقل جزء فطرت هست یا نه؟ منظور از فطرت سرشت انسانیمون دیگه، جزء سرشت انسانیمون یکیش اینه که قوای شناختی عقلی داریم. فطرت که میگیم همه اینها، وقتی با اگر چنین سرشتی نداشتیم که چنین بینش ها و گرایش هایی نمی داشت، میفهمیدیم که لنگ بود دعوت و تربیت الهی. اینو برون دینانه. منتها وقتی که میگم برون دینانه، منظورتون این نباشه دیگه خدا رو هم بذارید کنارا. نه، برون دینانه خدا رو اثبات کردیم، فهمیدیم که انسان آفریده برای رحمت، برای کمال، برای بهره‌مندی، برای رشد. بعد میگیم
اینا رو از فطرت،
نه برون دینان خداشناسی.
فطرت فقط این رو میرسونه که ما مثلا عقل داریم، این مثلا سر تاثیرش همه انسان.
حالا بذارید وقت کمه. اینا رو برون دینانه توقع از خدا داریم، بعد بعضیاشو میایم تجربه میکنیم. این که گفتم مثلا فلان دانشمند میگه که ما حس پرستش مذهبی داریم، این تایید شده است. اینها هم از تجربه، هنوز وارد ادعاهای درون دینی نشدیم. اینا فعلا میخوایم ادعا کنیم که ما فطرت یه همچی چیزی مد نظرمونه. یه وقت من گفتم، یه وقت مثلا فلان دینشناس گفته، اینا رو میذاریم کنار. نه، تجربه روانشناسی، انتظار برون دینانه عقلی که یه همچی توقعی هست، بعد اتفاقا وارد فضای دینی هم که میشیم، این هم تاییدگر سومی میشه خودش که آقا اصلا درست فهمیدید، عقلتون درست بود، تجربتون هم درست بود، که اصلا انتظار در سیستم تربیت الهی اینه که شما با همچین سرشتی سرشته شده باشید. که مثلا بعضی از آیاتش رو براتون بخونم، مثلا همون آیه‌ای که تصریح داره که همه با فطرت الهی تر خلق شدید و تبدیلی در خلق نیست، آیاتی که به یه مناسبتی گفتیم الهام فجور و تقوا خدا به همه کرده، یعنی یه سیستم جالب. این که میگه که و نفس و ما سواها، وقتی که تسویه شد در آفرینش شما همه چیز به جا خلق شد، فعل همه ها، یعنی این فا تفریعه بر اون سرش. حالا که درست اندازه پیمونتون کردیم، نتیجه پیمانگیری درست و دقیقی که من میخواستم انسان بیافرینم که چی بشه، اینی که حتما بعد الهام فجور و تقوا هم بهش بکنم. یا آیات دیگه‌ای که به یه گراهای دیگه ای فطرت دینی، مثلا میگه که حبب الیکم الایمان، یعنی از قبل محبوب برای شما کرد، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. حالا بذارید مجموعهش بشه، یه وقت انباشت قرائنم کمکتون کنه. مثلا آیاتی که قرآن رو تذکره میخواند، آیاتی که میگه که فما انت الا به مذکر، اینطوری داریم این که پیام تنها شأن پیامبر را مذکر بودن بیان کرده. ذکر رو میریم تو ادبیات عرب نگاه میکنیم، ذکر یعنی بازآوری کننده یه یادی، یه خاطره‌ای که از قبل ثبت شده باشه. پس اون آیه اشهاد ربوبی، اون آیه آیاتی که تو هست که بعضیا ینقضون المیثاق، یه میثاقی داشتن ولی بعضیا وفادار به میثاق هستن، یعنی پس قبل از زندگی دنیا یه میثاقی در کار بوده، اون میثاق پیمان گرفته شده، یعنی یه مواجهه، یه اتفاق افتاده. این که تو خیلی از آیات مانع رسیدن ما به تربیت دینی رو اصلا جهل، آیه هست که جهل رو جهل تأکید کرده باشه تو تربیت دینی، ما رو نسیان، غفلت اینا تأکید داریم تو قرآن، رو تکبر، اینا عاملای جهنمی شدن اینا هست. اما این که مثلا قرآن گفته را اینا که میرن جهنم به خاطر این که هیچی نمیدونستن، عقب رو قیامت خبر نداشتن، بعد به خاطر این که عقب رو قیامت خبر نداشتن ما هم بردیمشون تو قیام، تو قبر عذابشون دادیم. تأکید قرآن رو پر خود دعوت انبیا که اولین جمله، من به خاطر پایان نامه ایمانم یک کاری که کرده بودم تو پایان نامه بررسی کرده بودم که انبیا اولین جمله هایشون که به مردم گفتن چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من پیامبرم. پرتکرار ترین جمله های انبیا اینه ان اعبد الله، جمله های اولا وسطا نه، ان اعبد الله، اطیع الله، ان اتق الله، رسول من رب العالمین. یه سه تاش اینوری، یکیش اینطوری، من رسولم، یعنی خودتون میدونید اصلا توقع بعد خودتون بعد دنبال من میگشتید، من دارم بهتون خبر میدم رب العالمین که میدونید رسول داره، من اونم، من اون رسوله که شما خودتون میدونید هستم. یا ان اعبد الله، ان اتق الله، اطیع الله، اینا یعنی پیش فرضش اینه که خودتون این شناخت ها را دارید. یا کلاس دارید؟ پشت دارم؟ کلاس دارید الان پشت دارم؟ یه دقیقه دیگه مونده. چه چیزی باعث ماندگاری فرهنگ ها میشه؟ اگر یه دعوت یه پیامبری که آمد دعوت کرد، سنگش زدن، بیرونش کردن، از شهر راندنش بیرون، چه دعوتی از این پیامبر مونده؟ شما خیلی اینا رو دیندار، همه رو دیندار گرفتید، فقط یه قوم یونس به دعوت انبیای الهی وفادار موندن دیگه. قرآن میگه فقط الا قوم یونس انذارها برای شما اثر بود. مردم عملا دعوت انبیا رو، اونایی که نمیخواستن بهدار آها، پس اون چیزی که ماندگاری به ماندگاری فرهنگ کمک میکنه خود فطرته. اصلا چون که فطرت الهی داشتن، اگر هم میموند، آقا مثلا چی مونده بود؟ مثلا در مکه چی مونده بود از فطرت؟ فقط آیین ابراهیمی طواف کعبه مانده بود. طواف حج.
غیر از نماز آیه ادا میرم گفتن. قرآن میگه مثلا چیزی برای اینها از نماز نمون، یعنی نمازی بود، ولی نمازش کواسود بود.
آها، اون نماز اصطلاحی نیست، اون نماز لغویه. ما کان صلاتهم عند البیت الا دور خانه که میچرخیدن کف و سود میزدن. یعنی آها، خب یه چیزایی که میموند از دعوت انبیا. آها خب، شما حالا میخواید بگید دعوت انبیا، خود قرآن، خود امیرالمومنین میگه دعوت انبیا چیه؟ دعوت به چیه؟ فطرت. یعنی خود دعوت انبیا هم اساسش فطرته.